بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا میگن که نام تو بهترین نام هاست، میگن که یک عالمه نام قشنگ و زیبا داری، بهش میگن اسماء الحسنا. خدایا به برکت اسماء الحسنای تو این برنامه رو آغاز میکنم و انشالله که لحظه لحظه همون پر از لحظه های زیبایی باشه که تو برامون مقدر کردی. الهی آمین. سلام به شما مردم عزیز، بیننده های خوب، دوستای گل من، آقایون، جوانان و جوانها، خانمها، خواهرای محترم و گرامی در داخل کشور، خارج از کشور، هر کجا که هستید. آغاز هفته خوبی براتون آرزو میکنم. انشالله که شنبه شما تا الان که یواش یواش داریم در ایران وارد شب شنبه میشیم، براتون بهترین اتفاقا رقم خورده باشه. زمزم احکام رو آغاز کردیم و این برنامه رو حول هوش 60 دقیقه یک کوچولو کمتر ادامه میدیم با سوالات شرعی که شما میپرسید، با هم احکام شرعی، واجبات، مستحبات، مکروهات، حرام ها رو با هم یاد میگیریم که چیکار بکنیم چیکار نکنیم. اما استاد عزیز و ارجمند، پژوهشگر در حوزه موضوعات فقهی، مباحث و احکام شرعی، حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحید پور، مثل همیشه اینجا در استودیو در محضرشون. عرض سلام و ادب، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما عزیزان و خوبان، بینندگان گرامی این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجا این جهان پهناور که هستید و روزها و شبهای خوبی رو برای شما آرزومندم. امیدوارم که دلهاتون انشالله شاد باشه و تنهاتون سالم باشه و سعادت دنیا و آخرت شامل حال همه ما و شما بشه
انشالله. خیلی ممنون. خب مثل همیشه میدونید که تکلیفمون چیه، با هم گفتگو کنید و محور برنامه هم خود شمایی. آره، خود شما که الان دارید ما رو میبینید، دوست عزیز، خواهر محترم، برادر گرامی، و سوال شرعی که یک عالم است. ببین هر لحظه ما پر از یه حکم شرعیه که باید اینا رو یاد بگیریم، حداقل واجباتمون رو یاد بگیریم. الان به این پاسخ میدیم. شمایی که حالا یه رساله عملیه در دسترس نیست، شمایی که خارج از کشوری و یک روحانی مسلط و احکام کنارتون نیست، شمایی که در یک جای دور افتاده ای از کشور هستید و مبلغ دینی اونجا نیست، الان فرصت خوبیه. حتی یک نفر اگه 10 تا سوال هم توی این برنامه بپرسه، به اون پاسخ خواهیم داد. راه ارتباطی براتون زیرنویس کردن، پیامک بفرستید، زنگ بزنید. اگه زنگ میزنید بچهای ما تلفن شما رو میگیرن، بهتون زنگ میزنن که هزینه تلفنتون زیاد نشه. پس نگران تلفن و هزینه تلفنتون نباشید انشالله. خب استاد وحید، تو بحث حج رو ما آغاز کردیم، یه مقداری باز هم بشنویم از احکام حج.
ببینید، ما در باره حج اعمالشو گفتیم، سیر اعمالشو گفتیم. وقتی که خلاص محرم میشن برای عمره، بعد برای حج اعمال چیه؟ تمام. اما یکی از مباحث مهم حج محرماته، یعنی کسی که محرم میشود، حالا چه برای عمره چه برای حج، یه سری کارهاست که درش حرام میشه. اینا رو بهش میگن محرمات حج، ممنوع میشه اون کارها رو انجام بده. فرق نمی کنه چه برای عمره چه برای حجش، چه اون بخش اول که در میقات مثلا مسجد شجری یا مسجد جحفه محرم میشه، از اون لحظه‌ای که محرم میشه و لبیک میگه این کارها برش حرام میشه تا زمانی که از احرام در میاد. این محرمات 24 تاست، 18 تاش مشترک بین آقایون و خانم هاست، چند تاش مختص آقایونه، چند تاش هم مختص خانم هاست. من الان به اندازه که الان فرصت کوتاه به من اجازه بده فقط فهرستش رو عرض میکنم. محرمات مشترک بین مرد و زن رو، اول شکار حیوانات صحرایی است که در حال احرام حق شکار کردن حیوانات صحرایی رو نداره. دوم آمیزش و هر گونه بهره شهوانی است که خب حالا حتی اگر همسرش هم همراهش باشه در زمان احرام حتما باید از هم جدا باشه. سوم عقد کردن. حالا کسی فکر میکنه که خیلی زمان مناسب و مبارکی است واقعا در حال احرام انسان، خب حالا یه فرض کنید که دختر و پسری رفتن میخوان عقدشون رو اونجا بخونن، عقد خوندن در زمان احرام جایز نیست. و استعمال عطریات و بوی خوش، حتی تو غذایی که انسان میخوره نباید مثلا مثل زعفران و امثال اینها، ولذا صابونهای عطری نباید استفاده بشه، کرمهای عطردار نباید استفاده بشه، اینم خودش برای خودش بحث داره. ششم سرمه کشیدن هست. هفتم نگاه در آینه. به همین جهت تو حتی آسانسورها هم اونایی که مشرف شدن میدونن آینه توی آسانسور هم روش یه چیزی میکشن که نگاه، البته نگاه خوردن اشکالی نداره ولی عمدن نگاه کردن در آینه برای محرم جایز نیست. هشتم و نهم جدال و فسوق که صریح آیه قرآنه که ولا جدال ولا فسوق فی الحج که در آیه قرآن اومده. حالا اینا همش بحث داره که فسوق چیه. فسوق مثلا خدای نکرده فحش دادن، حالا با هم دعواشون شد در حال احرام، ما دیدیم گاهی اینجوری میشه، عصبانی میشن، دعواشون میشه در حال احرام، لباس احرام خدای نکرده با هم فحش میدن، این حرامه، چنین چیزی در حال احرام حرامه. جدال، جدال یعنی یکی به دو کردن، بحث کردن. کشتن جانورانی که روی بدن انسان، مثلا فرض کنید که، مثال میزنم، فرض کنید که هوا گرم است و یه جایی بود کولر هم نبود و پشه اومده نشسته، پشه رو میخواد بزنه بکشه، مگس رو بزنه بکشه، حق کشتن این پشه، حق کشتن این مگس رو انسان نداره در حال احرام، این حیوانات امنن، یعنی ما حقی نداریم به اونها تعرض بکنیم. انگشتر به دست کردن برای زینت. ببینید این انگشترهای ماها معمولا، نه این انگشتر مثلا عقیق فیروزه است، اینها برای زینت نیست، اینا به خاطر ثواب، یا خانمی مثلا انگشتر به دست داره برای ثواب، ولی انگشترهایی که برای زینته، مثلا حلقه ازدواج، انگشترهای زینتی چه مرد چه زن نباید استفاده کنه، مشترک. روغن مالیدن به بدن، فرض کن میخواد کرم بزنه به بدنش، روغن بزنه به بدنش، فرض کن در حال احرام چنین چیزی جایزه. زدودن مو از بدن، مثلا میخواد، فرض مثال میزنم، مثلا گونه هاش رو میخواد تمیز کنه، زیر گلو رو تمیز کنه، در حال احرام نمیشه. زدودن مو از بدن، بیرون آوردن خون، به خراشه، مثلا فرض کنید که بدنش رو میخراشون بعد خون میاد، جایز نیست. یا مثلا حجامت، مثال میزنیم، اولا کسی در حال احرام که نمیره حجامت، ولی کارهایی که باعث بشه که خون در بیاد، ناخون گرفتن در حال احرام جایز نیست. کندن دندان، یالا فرصت داریم بریم مثلا پزشک کاروانمون هم که مجانیه، تو هتلمون راحت مطب داره یا درمونگاه راحته، بریم دندونمون رو بکنیم، نمیشه. سلاح به تن داشتن، اسلحه همراه داشتن در حال احرام. کندن درخت و گیاه در محدوده حرم، چون حرم یه محدوده خاصی داره برای خودش، حتی گیاهان هم در اون محدوده امنن و کسی که در حال احرامه اجازه ندارد که تعرضی به گیاهان و درختان حرم بکنه. و آخریش هم از موارد مشترک بین مرد و زن خود ارضایی است که اینها برای محرم ممنون. البته اینم بگم بعضیش برای غیر محرم هم ممنونه، فرق نمی‌کنه، مثلا خود ارضایی حرامه چه برای محرم، منتها اثرش چیه که برای محرم گفتن فرق نمی‌کنه، این است که اگر انجام بده کفاره داره.
استاد اگه اینا رو محرمات رو انجام دادن حجشون باطل نمیشه؟
حج باطل نمیشه ولی گناه کردن از طرفی هم جریمه داره، جریمه‌ش هم کفاره است، کفاره‌ش هم مختلفه، حالا هر کدوم از اینها کفاره‌های مختلفی داره، بعضی جاها یه گوسفند مثلا قربانی می‌کنه، بعضی جاها نه، باید یه قضایی به فقیر بده متفاوته.
بعد خیلی خب شانه کردن سر و صورت و محاسن و ریش و اینها
نه شانه کردن اشکالی نداره مگر کسی که بداند و عادتش باشه که ریزش مو داره که هر وقت شانه میکنه مو کنده میشود این میشه جزء همونی که عرض کردیم که
مواردی که حرام نیست
حرام نیست نه خیر
آها بله خیلی خوب سپاسگزارم. راستی فرمودید که عقد و رابطه زناشویی حرامه، خواستگاری چطور؟
خواستگاری اشکال نداره، اونجا هم دیگر خواستگاری کنند
همزمان که دارن حالا حالات مختلف.
نه اصلا از احرام که در میان اتفاقا جای جالبی است دیگه، بهترین جا برای اینه. بعضی هم میگن خطبه عقدشون رو مثلا فرض کنید، از احرام که در میان که فاصله زیادیه دیگه، مثلا از عمرشون تموم شده از احرام در اومدن 20 روز فاصله دارن تا هشت ذیحجه یوم حج. حالا مثلا تو مسجد الحرام میگن که عقد این خلاصه داماد و عروس رو بخونیم، دوتا هم با هم دیگه رفتن عقدشون با بخونن، هیچ اشکال نداره. بعد از این که از احرام در اومدن اشکالی نداره.
خیلی خوب. خب اجازه میفرمایید ما بریم سراغ پیامک هایی که همین اول برنامه خیلی زیاد پیامک اومده. سوال شریعتون رو بپرسید، نذارین این سوال بمونه و خاک بخوره و زنگ بزنه توی ذهن ما. اگه خود ما یاد بگیریم نوجوان ما هم یاد خواهد گرفت و بهش آموزش میدیم. گفتن که سلام، ممنونم از برنامه مفیدتون. آیا دختر باکره 45 ساله که پدر نداره میتواند با دیگری ازدواج موقت داشته باشه و آیا میشود صیغه ازدواج رو به فارسی خواند؟
اگر پدر بزرگ پدری هم نداره خب یه بحثیست، چون اون کسی که در این زمینه برای اذن ولایت داره پدر یا پدر بزرگ پدریست. اگر هیچ کدومو نداره بله مستقل حساب میشه از نظر شرعی و میتونه خودش با تصمیم خودش و اختیار خودش ازدواج بکنه، چه موقت چه دائم، مشکلی نداره و به فارسی خوندنش در یه صورت اشکال نداره. در اون صورتی که امکان این که صیغه عقد رو به عربی بخونن نیست. یه وقتی امکانش هست دیگه، به یک کسی خودشون بلدن، رساله رو باز میکنه با شرایط خاصش خودشون میخونن، کاری هم نداره، عقد عربی رو میخونن. ولی میگه ما بلد نیستیم، اصلا بلد نیستیم عربی، مثلا زبان عربی اصلا نمیتونیم، بلد نیستیم. خب میگیم که یه آقای رو وکیل کنید از طرف شما بخونه. دسترس نباشه که کسی رو وکیل بکنن به عربی بخونن، بله اون وقت نوبت میرسه خودشون به فارسی هم بخونن.
استاد خیلی ها نگران این هستن، دقیقین رو دارن که اون صیغه رو، صیغه ازدواج رو و عبارت رو درست بخونن. میشه اون کوتاه‌ترین و صحیح‌ترین و لازم‌ترین عبارت رو برامون بخونی؟
کوتاه‌ترینش که کسی نخواد احتیاط بکنه و خیلی هم آسونه، واقعا خیلی آسونه، اصلا شرع مقدس ازدواج رو آسون گرفته. کوتاه‌ترینش اینه که خانم فرض کنی برای خودش میخواد بخونه، آقا هم برای خودش، شروعش با خوندن خانومه بر عقد دائم. بر عقد دائم میگه زوج تو که نفسی، یعنی خودم را به همسری تو در آوردم. اینو خانوم میگه زوج تو که نفسی. خب دیگه عقد که دائم باشه دیگه مدت که نمیخواد دیگه، فقط مهر داره. زوج تو که نفسی علی صداق المعلوم، یعنی با اون مهر معلومی که قبلا با هم صحبت کردیم، قبلا صحبت شده دیگه، معلوم شده دیگه، همین. اون قبولش کی میگه؟ آقا میگه قبل تو تزویج علی صداق المعلوم، منم قبول کردم، پذیرفتم همسری با شما را با همون مهریه معلوم.
آها بسیار خوب. فارسیش چطور میشه؟
فارسیش اینجوری میشه، اگه فارسی خواست بخونه، اون خانم میگه که خودم را به همسری تو درآوردم، این زمانی که خودشون بخوان بخونن، با مهر مشخص. اون آقا هم میگه که من پذیرفتم همسری با شما را با اون مهر مشخص.
آها بسیار خب، خیلی عالی، ممنونم. انشالله که همه جوانها خوشبخت بشن. آها راستی توی ازدواج دائم فرمودید خانم اول میخونه، توی ازدواج موقت آقا باید بخونه؟
در ازدواج موقت آقا اگر عربی باشه میگه، اگر عربی باشه اونم البته حالا اشکالی نداره، بعضی از آقایون فرمودن میتونه خانم بگه متعتو که نفسی، اونجا دیگه زوج تو نیست. چرا؟ چون اصطلاحاً به عقد موقت میگن متعه، لذا لفظ عربیش عرض میشود که متعت که نفسی، یعنی خودم را به عقد موقت تو در میآورم، به همسری موقت تو در میآورم، علی صداق المعلوم، و فی المدت المعلومه. اینجا دیگه مدت هم باید معلوم شه، قبلا حتما باید تعیین شده باشه، مثلا مدتشون یک ماه دو ماه و مهرش هم معلوم شده باشه. اون وقت اون آقا میگه که قبل تو، اونا میگه قبل تو تمتع علی الصداق المعلوم و بالمهر المعلوم، قبول کردم عقد موقت با شما را با اون مهریه مشخص و مدت مشخص.
بله. خب حالا چون بحث ازدواج و شیرین ازدواج هست، من یه سوال رو مقدم کنم. احمد قسیم از افغانستان استاد پرسیدن که آیا دختر شیعه میتواند با پسر سنی ازدواج بکنه؟
اصل ازدواج مسلمان با مسلمان اشکال نداره، ولی به دلیل اینکه ناهمگونی دارن از نظر اعتقادی و فرهنگی گاهی مشکلات ایجاد میکنه. ببینید ما میگیم که باید دختر و پسر کفو باشن. خب کفو میدونید که شاخه هایی داره، خب باید با هم تفاهم داشته باشن دیگه. ببینید یه دختر شیعه اعتقادات خاص خودش رو داره، یک پسر سنی هم اعتقادات خاص خودش رو داره. این دوتا وقتی که در کنار هم قرار میگیرن، یه جاهایی است که بخواهن یا نخواهن حتما چالش ها و تنش های ایجاد میشود. این طبیعیه. برای پرهیز از این و برای پرهیز از این که این خانم خطر سنی شدنش هست، خیلی طبیعیه دیگه، میتونه واقعا این دختر خانم تضمین بده میگه نه 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 من تا آخر عمر نه نه من یقین دارم و تضمین میدم که اصلا من روی اعتقادات خودم هستم. خب ببینید ما تعارف نداریم، شیعه خودشو بر حق میدونه، اهل سنت هم خودشو بر حق میدونه. خب ما وقتی بر حق میدونیم، بناست بر این که این اعتقاد رو برای خودمون نگه داریم، حفظ کنیم تا لحظه مرگ. خب این دختر خانم چجوری میخواد حفظ بکنه؟ تضمین داره؟ چون معمولا اینجوری نیست و نگرانی وجود دارد که این اعتقادات خوش از دست بده، میگن نکنه این کار رو، نکنه این کار واقعا. این یک دو نگرانی برای فرزندانشون هم هست. خب اینا وقتی فرزنددار شدن، این خانمه دوست داره بچه‌ها شیعه باشن دیگه، میگه خودم شیعه هستم میخوام بچه‌هام هم شیعه باشن. اون آقا هم پدر، اونم میگه میخوام بچه‌هام مثل خودم باشن. خب اون وقت اینجا چجوری میشه؟ این فرزندان رو واقعا چجوری تربیت میکنه؟ این فرزندان به سمت پدر میرن، به سمت مادر میان؟ این نگرانی ها هست، لذا میگن به عنوان ثانوی. عنوان اولی شهر دو مسلمان اشکال نداشت که، هر دو مسلمان ازدواج کنن، ولی چون این خطر هست، این نگرانی هست، میگن این کار رو نکنن.
آخو بسیار خوب. توی ازدواج موقت چطور دختر پسر شیعه و سنی؟
ازدواج موقت اگر واقعا بناشون بر این باشه که فرزند دار نشون، مشکلی نداره.
آخو خیلی خوب، ممنونم از شما. البته توی ایران خودمون، تو منطقه آذربایجان غربی، توی کردستان، توی شایندش فکر کنم، اونورا بوکان، خیلی ها هستن حالا مواردی که با هم ازدواج میکنن.
زیاد آره؟ داریم. آره. ببینید آقای سوری، من معتقدم به این که اگر دشمن وسوسه نکنه، شیعه و سنی با هم دیگه مشکلی ندارن. امسال و پارسال نیست، قرون متمادی است، قرن‌های متمادی است که شیعه و سنی با هم بده بستون داشتن، هم معاملات اقتصادی داشتن، هم بده بستون دختر پسر داشتن، پسر شیعه دختر سنی، بلعکس اینا بوده. ولی خب این بحث دیگر است، کاملا با هم خیلی هم خوبن، هیچ مشکل ندارن، ولی بحث اعتقادیه که خلاصه در هر صورت هر کسی اعتقادات خودش براش خیلی مهم
هست. بله. خب سوال پرسیدن کامران از خوزستان، گفتن آیا میشود که بعد تسبیح چوبی سجده کرد اگر چه رنگ شده باشد؟ و اشکال ندارد که در حال نماز تسبیح تو دستمون باشه؟ حالا یه سوال دیگه دارن که میپرسن.
تسبیح که اشکال نداره تو دست آدم باشه، که مانعی نداره، ولی سجده بر تسبیح چوبی اگر رنگ نشده باشه، چوب دیگه، بر چوب که میتونه انسان سجده کنه، چون چیزی که از زمین میروید و قابل خوردن نیست و ماده اولیه پوشاک هم نیست، یعنی مثل پنبه هم نیست، چوب درخته، هیچ اشکال. ولی وقتی رنگ شد، این رنگ مانع، شما بر رنگ سجده میکنید نه بر اون چوب، لذا نمیشه اگر رنگ شده باشه.
پس ملاک اینه، گیاهانی که خوردنی نیستند برای انسان یا حیوان؟
نه نه نه، برای انسان،
فقط برای انسان. و چیزایی که از زمین میروین و پوشاک،
بله، لذا شما رو چمن میتونید سجده کنید. آها. رو برگ درختان، غیر از برگ درخت مو، چون برگ درخت مو رو
میخورن،
عرض میشود که دلمه درست میکنن.
آره، خیلی هم خوشمزه است،
بسیار بسیار هم لذیذ درست میکنن. پس بنابراین نمیشه رو اون سجده بکنید. روی گیاهی هم که ماده پوشاکی باشه مثل پنبه که ازش لباس درست میکنن رو هم نمیشه.
خب گفتن که آیا در رکعت اول و دوم نمازهای یومیه که به جماعت خوانده میشود میتوانیم از کار غیر بخوانیم؟
از کار دیگه غیر رو چیز نداره. از آره. کار بفرمایید میتونیم ذکر بگیم بله مستحب، کسی که به نماز جماعت می ایسته مستحب، بس که در رکعت اول و دوم که امام حمد و سوره رو میخونه و ما حمد و سوره نمیخونیم ذکر بگیم سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا.
فرقی هم نمی کنه نماز صبح و
نه نه در ذکر فرق نمی کنه. نه منتها یه سوال هست، این که ذکر نمیخوام بگم، میخوام حمد و سوره بخوانم، امام داره حمد و سوره میخونه منم میخوام حمد و سوره بخوانم، این بحثی است که بین نمازی که صدای امام رو انسان بشنوه یا صدای امام رو نشنوه فرق است، که معمولا کسی این کارو نمی کنه که میخواد حمد و سوره بخونه، نه ذکر میتونه بگه، مشکلی نداره.
خب بله نوشتن که با سلام خدمت استاد وحیدپور و مجری محترم برنامه، دو تا سوال دارم. یکی این که کسی مقابل دری که باز است نماز بخونه آیا نمازش صحیح است یا خیر؟
نماز صحیحه ولی مکروهه، باطل نیست. ما میگیم باطل برو سراغ کن، نه نمازو بخون صحیحه. مکروه به دلیل این که اون چه که حواس انسان تو نماز پرت میکنه انسان باید مواظب باشه ازش جلوگیری بکنه. در وقتی بازه معناش این است که این در که باز است در معرض رفت آمده، این رفت آمده حواس انسان ممکنه پرت بکنه، بنابراین میگن مکروه. مکروه یعنی بهتر است که شما نماز رو میخوای بخونی خب برو یه جای دیگه بخون که ثواب کامل ببری، اینجا اگه بخونی یکم ثوابش کم میشه.
بله. خب آقای احمدی از داماک خیلی ممنونم که پیامک دادی، هفته‌ای گذشتم با ما برنامه‌های گذشتم هستی، ان شاءالله که سالم باشی، یه روز قسمت بشه یا شما تشریف بیارید قم یا اینکه ما در دانمارک شما رو ببینیم. گفتن اگه کسی جایی بره که نمازش قصر بشود، به طور مثال از اینجا تا سوئد و بره و عصر برگرده به وطنش، چون در اونجا امکان نماز خوندن نبوده وقتی برگرده باید کامل بخونه یا شکسته؟
اگر در مسافرت واقعا نمازش قضا شد، حالا کار نداریم به چه دلیل، نماز که نباید قضا بشه، نماز برای ما باید از همه چیز، از نان شبمون هم باید مهمتر باشه، نباید قضا. حالا قضا شد به هر دلیلی، وقتی برمیگرده خونش که تو وطنشه، اون نماز را که تو سفر نخونده باشه که سلام بخونه، چون همون رو میخوای شما بخونی، دقیقا همون نماز رو میخوای قضا کنی.
اقض مافات
کمافات، یعنی همون جوری که از بین رفته، چه جوری از بین رفته بود، شکسته، خب شکسته بخون.
آها بعد اینجا گفتن منظورم اینه که تا برگشت نماز قضا نشده باشه.
ها اگر قضا نشده خب این دیگه یه گزینه دیگه است، رفته مسافرت نماز قضا نشده، اومده خونهشون هنوز آفتاب نماز ظهر است، هنوز آفتابه، خب دیگه الان اومدی خونه دیگه شما تو وطنی، اون وقتی که باید نمازشون رو، چون هنوز تکلیف نماز ظهر عصر باقیه، خیلی خوب شما نمازتون رو تمام میخونید.
بله
چون قضا نشده اداییه.
آه خیلی خوب. گفتن که با سلام و خسته نباشید، گاهی دوستان اهل سنت ما قضا یا میوه از حیات منزل ما میچینن و برای ما از حیات منزل خودشون میچینن و برای ما میارن، وقتی تعارف میکنن میگن صدقه است، منظورشون رو نمیفهمم صدقه یعنی چی؟
صدقه به معنای عام میشه، ماها تو زبان خودمون وقتی میگیم صدقه یعنی چیزی که به فقیر میدیم، مثلا روز که رد میشیم یه فقیر نشسته مثلا یه پولی بهش میدیم میگیم صدقه دادیم، روز خود را با صدقه آغاز کنید، این صدقه به معنای خاصشه، ولی به معنای عام شما هدیه ام که به کسی بدید صدقه است، کل خیر صدقه، مثلا کار خیر که انجام میدید صدقه است، صدقه به معنای عام میشه. شما سر مسیرتون برید، مثلا میگیم حالا الان که دیگه مسیرها معمولا تمیز آسفالته، قدیم که اینجوری بود سنگ سر راه بود، مثلا یه سنگی رو در روایت داره اگر برداشتید از سر راه آبرین و رهگذرها گذاشتید کنار که کسی پاش به سنگ گیر نکنه، این کار خیره، این صدقه است، این صدقه است. شما یه حرف خوب به کسی زدید، این صدقه است. هدیه به همسایتون دادید، این صدقه است. حتی برای فرزندتون مثلا یه هدیه خریدید آوردید، برای خانومتون یه هدیه خریدید آوردید، این صدقه است. صدقه به معنای عام میشه، صدقه به این معنا نیست که به فقیر، ولی ما وقت تو احکام شرعی میگیم صدقه، تو احکام معنای خاصش منظوره، مثلا تو مسائل شرعی میگیم چی؟ میگیم شما فطریه روز عید فطر را باید صدقه بدهید، این صدقه معناش این است که باید به فقیر بدید، یا مثلا میگیم کفاره را باید به فقیر صدقه بدهید. این به معنای خاصشه، مثل کفاره، مثل فطریه، مثل رد مظالم ایناست. ولی به معنای عام وسیع صدقه شامل هر کار خیری، حتی پولم ندید، حتی میوه‌م ندید، میشه صدقه.
آها.
این اشکال نداره، این رو برداشت بد نکنن.
بله
بله. بعد بگی که به همسایش بگی نه 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 نه، ما گداییم که صدقه قبول بکنیم.
آها.
نه نه نه، وردو ببن. نه، هدیه هم نوعی صدقه است، اشکالی نداره.
خیلی خوب. گفتم با توجه به اینکه ادامه سوالشون همسر و فرزندان من سید هستن و صدقه بر سید حرامه، باید چیکار کنیم؟ خانم رستمی از ایتالیا.
و جوابش روشن شد دیگه. این صدقه به معنای خاص خودش که نیستش که، این هدیه است. پس بنابراین اشکالی نداره هدیه به سید بدن. اونی که گفتن صدقه این بوده که ما گفتیم مثلا بنده که سید نیستم، فطریه ماه مبارک رمضانم رو نمیتونم به سید بدم، چون اون صدقه به معنای دادن به فقیره. یعنی فقیره اگر سید بود بنده حق ندارم، باید شأن سید رو حفظ کنم، من اونجا نمیتونم صدقه بشم. ولی هدیه مانعی نداره.
خب آقای حیدری از نروژ سوال پرسیدید که ما یادمه دو تا برنامه گذشته پاسخ دادیم، ولی به احترام شما دوباره میپرسم. استاد گفتن بنده بار اولمه که مشرف میشم حج تمتع، میتونم طواف یا حج تمتع یا عمره برای پدر و مادرم به جا بیارم؟ ایشون در قید حیات نیستن.
خب اینو جواب دادیم مفصل. آره. بله عرض کردیم که کسی که حج میرود یه دونه حج میتونه انجام بده. این حجی که میرید دیگه معنا ندارد که در همین حج یه حج هم برای پدر یا مادر انجام بدید. این هیچ. میمونه عمره. عمرم نمیتونید. چرا؟ کی نمیتونید؟ توضیح دادم. وقتی عمره تمتعتون که بخش اول تمام شد 20 روز فاصله دارید. بگید خب میرم میقات محرم میشم، یه عمره که من میتونم، 10 تا عمرم من میتونم، روزی یه دونه عمره انجام میدم. بین عمره و بین حج نمیشود. بله یه جا میشود. پاسخ مثبت شون. اینو اضافه کنم، تو جلسه قبل اینو نگفتیم. یه جا میشود. اونایی که وقتی حجشون تمام میشه، داریم کسانی که حجشون تمام میشه، بناست 10 روز تو مکه بمانند. مثلا یک هفته، 5 روز، 10 روز تو مکه بمانند. یه حج تمام شده. درست؟ تمام شده. الان میخواد بره میقات محرم بشه، عمره انجام، این اشکال نداره. چون دیگه تمام شده. میتونه عمره مستحبی، عمره که واجب نیست، عمره مستحب، این رو به نیابت پدر یا مادرشون انجام بده. این اشکالی نداره. یک و دوم طوافه که توضیح دادیم. روزایی که بیکاره اومده مسجد الحرام، میخواد 7 دور دور خانه خدا بگردد، 7 دور طواف بکند، ابن نداره، طواف مستحبیه.
خب ممنونم. باز هم سوال داریم که بپرسیم، شما میتونید زنگ بزنید، پیامک بفرستید و سوالای شرعی خودتون رو مطرح بکنید تا اینجا به صورت زنده به اون پاسخ بدیم. بریم به اتاق فرمان، برگردیم، باز هم هست.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقى حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقي سبقا أبقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا Oh. المجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في شاي سبيل أمين خدا مهبت جبرئیل کریمی که چرخ فلک توره بوز همه نورها بر تو به نوره بوز ندانم کدام این سخن گویمد که والاتری زن که من گویمد بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل کریم و سجای جمیل و شیم نبی و البرای شفیع الامم شفیع مطاع
بعد خب روزتون بخیر باشه دوستای عزیزم آقایان و خانمای محترم. پیامک ارسال کنید به جان خودم هیچ کاری نداری اینقدر راحته موبایلتون رو در میارید این شماره رو می نویسید سامانه پیام کوتاه 3012-03 برای این هم که توی ایرانم اون شماره ایرانسل هم که اینجا نوشته شده هم برای داخل ایران و هم خارج از کشور وصل به شبکه‌های اجتماعی تلگرام واتساپ وایبر ایتان نمی‌دونم هستیم یا نه بچه‌ها برای ما پیامک ارسال کنید و زنگ بزنید سوال شهریتون رو بپرسید اونقدر ارزش داره که یه چند دقیقه براش وقت بذاریم. خب استاد وحید پور اجازه است ما آغاز بکنیم باز هم سوالات مردمی که خیلی زیاد هست و سعی بکنیم که انشالله پاسخ بدیم. گفتن که با عرض سلام من در ماه مبارک رمضان یه روز ساعت 6 بعد از ظهر با توجه به اینکه هنوز وقت پریودم نبود و تا 12 روز پاک بودم یه لکه خیلی کوچیک و کم رنگ دیدم و چون هیچ علائمی از پریودی در خودم ندیدم گفتم شاید یه اختلال بوده و روزم رو نخوردم و فردا ساعت 10 صبح پریود شدم. حالا میخواستم بدونم روز اون روز تکلیفش چیه. کریمی مرسی.
خب ببینید یکی از شرایط شروع این سیکل ماهانه خانم ها این است که 3 روز مستمر باشه. ایشون یه کمی اول دیدن بعدم چیزی نبوده دیگه تا فردا به طور کامل پاک بوده قطع بوده روزه‌ای که گرفتن درسته اون قاعدتاً استحاضه بوده و اون پریود حساب نمیشه روزه‌ای که گرفتن روزشون درسته.
بله خب گفتن که سلام ممنون از برنامه مفیدتون. بله من به کسی پول بدم محتاج باشه یا نباشه و خانمم راضی نیست و اگه بدم که خانومم نفهمه ولی باز هم راضی نباشه حکمش چیه؟ حالا مقدار سوالو پس
پول خودشونه دیگه پول خانومش که نیستش که. هر کسی در ملک خودش اموال خودش بخواد تصرف بکنه تصرف حلال و شرعی اگر صغیر نباشه میتواند تصرف عاقله. بله دیوانه که نیست سفیه هم که نیستش که و بچه هم که نیستش عاقله و بالغه مال خودشه اختیار مال خودشو داره چه مرد باشه چه زن نیازی به اجازه دیگران نداره. خانم هم همینطوره حتی خانمیست خودش مالی داره میخواد در فرض کن شاغله حقوق بگیره میخواد در اموال خودش تصرف کنه پولشو به کسی بده هدیه بده به کسی صدقه بده به فقیر میگه اصلا نمیخوام شوهرم متوجه بشه. حالا متوجه بشه یه مقداری خلاصه ناراحت میشه ولی مال خودمه. خب حال لزوم نداره که شوهرتون لازم نیست مرد آخه بعضی ها افراد تفرید دارن بعضی از آقایون فکر میکنه ریز کاری رو که انجام میده حتما باید خانمش متوجه بشه. بعضی کارهای خیره که مرد انجام میده خانمش مثلا بشه اعتراض میکنه اگه بفهمه میگه خب خرج خودمو میکردی چرا رفتی دادی به فقیر. بابا خرج خودتونم میکنه اب نداره هم خرج زندگی بشه هم به نیازمند بده. خب لزوم نداره تو این مواردی که حساسیتی برای خانم ایجاد میشه اصلا لزومی نداره که به خانمش بگه.
بله استاد گاهی وقتا ما میبینیم که پدر و مادر یه فرد برادرش یا فامیلی نزدیکش نیازمندن بعد این میاد به یک آدم غریبه در یه جای دیگه ای کمک میکنه این چطور؟
پدر مادر اگر نیازمند باشه که واجبه واجب النفقه است، نفقه پدر و مادر فقیر بر عهده فرزندان. مثلا نوبت نمیرسه بره سراغ غریبه ها. ولی یه وقت هست به قول شما تو فامیلشه، برادرشه، خواهرشه، خب اولویت داره. ما درباره فطریه که میگیم مثلا روز عید فطر بره فطریه بده، اینجور داریم دیگه تو احکام که اولین گزینه فامیله، فامیل فقیر. اگر تو فامیل فقیر فقیر نداشتی برو سراغ همسایه، همسایه فقیر، اگر همسایه فقیر نداشتی سراغ دیگران. اولویت ها رعایت بکنیم.
آخه
اولویت ها خیلی مهمه.
بله. خب نوشتن که سلام، مقلد آیت الله بهجت هستم، خدا رحمتشون بکنه. بودم مقلد آیت الله بهجت بودم، الان باید عوض بکنم مرجع تقلیدم رو؟
نه لزومی نداره. اون چه که مهم است اینه که بعد از فوت مرجع تقلیدمون، ما مسئله باقی موندن بر تقلید رو از یک مجتهد زنده تقلید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که آیا مجتهد زنده جایز میدونم باقی باشم یا نه، یک. و اگر بناس باقی باشم تو همه مسائل یا نه فقط تو مسائلی که همون وقت عمل کردم. من مثال بزنم، فرض کن ایشون الان امسال میخواد حج بره، تا حالا حج نرفته بوده، ایشون میتونه تو مسائل حجم که تا به حال عمل نکرده، جدیده براش دیگه مسائل حج، میتونه باز از آقای بهجت تقلید بکنه یا نه؟ اینو حتما باید از مجتهد اعلم زنده تقلید بکنه. یعنی به مجتهد اعلم زنده بره به رسالش مراجعه کنه و ببینه در این زمینه چی میگه. حالا من مثال میزنم، مثلا تو زمینه این که آیا از مجتهد میتتون میتونید هنوز هم تقلید کنید یا نه، خب اگر مجتهد از دنیا رفته شما اعلم باشه، فرض کن ایشون میگه آی بهجت رو من اعلم میدونم، واجبه باقی باشه. اینو همه میگن واجبه که باقی باشه، منتها تو چه مقدارش باقی باشه؟ فقط تو مسائلی که عمل کرده مثل نماز، روزه، اینا، یا همه مسائل؟ خب اکثر آیون مراجع حی ما زنده ایمان میگن تو همه مسائل. یعنی الان حجم که میخوای بری، یعنی مثل همون وقت.
آره.
فرض کن زمان که آقای بهجت زنده بود شما حج میخواستی بری چیکار میکردی؟ به فتاوایشون عمل میکردی. الان هم میخوای بری عمل بکن.
بله. خب نوشتن که با سلام، حادث شدن یکی از مبتلات وضو در حین وضو گرفتن چه حکمی داره؟ مثلا هنگام مس سحر یا هر لحظه دیگه.
باطل میکنه دیگه. میخواد بعد وضو باشه، میخواد در حال وضو باشه، فرق میکنه که. در حال وضو هم اگر مبتلی از ما سر زد وضو رو باطل میکنه، همونطوری که اگر وضوم هم کامل شد و بعد 5 دقیقه بعد 10 دقیقه وضو باطل میشه، فرقی نمیکنه.
آها. و استاد در حال غسل ما یک اتفاق، مثلا بول از آدم خارج بشه، غسلش چی میشه؟
مشهور آقایون، مشهور که میگم یعنی اکثر آقایونه مراجع میفرمایند که غسلش ادامه بده، غسلش ادامه بده، فقط مثلا غسل جنابته، و غسل جنابت نیاز به وضو نداره، ولی این مورد نیاز به وضو داره. مثلا غسل جنابته، غسل ادامه میده، فقط بعد از اینکه غسل کرد برای نماز وضو هم بگیره. مشهور آقا. بعضی از آقایون، برخی از آقایون احتیاط میکنن، میگن غسل از سر بگیره.
آه. خب گفتن که سلام، من یه موبایل از پسر خالم گرفتم، به من گفت درستش کن، استفاده بکن. من هر جا گوشی رو بردم درستش نکردم، حالا که گوشی رو درست کردم میگه گوشی رو بده بهم. گوشی رو دوستم همینطوری بدون پول برای من درست کرده، حالا میتونم از پسرخاله پول بگیرم؟
پسرخالهشون هدیه دادن این گوشی رو، تحویلش هم داده، گفته مال شما، برو درست کن مال خودت. درست شد؟
بله.
الان میخواد پس بگیره، نمیتونه دیگه. هدیه که انسان به فامیل میده دیگه قابل برگشت و پس گرفتن نیست. در چهار حالت هدیه رو انسان نمیتونه پس بگیره، یکیش همین.
این هدیه معوضه که میگن چیه استاد؟
هدیه معوضه این است که من به شما مثلا میگم که فرض، مثال میزنم، من این هدیه رو به شما میدم ولی از اون خودکارتون من خوشم میاد، این هدیه رو میدم به شما، در عوض شما خودکارتون به من بده. معوضه یعنی عوض داره.
آه.
هدیه مجانی نیست.
بعد
این دیگه قابل برگشت نیست.
اگه پشیمون شدم چی؟
دیگه نمیشه.
نمیشه پس گیره.
یکی از موارد چهارگانش همین.
خیلی خوب.
هبه معوضه بهش میگن.
آره. به پدر و مادر اگه هدیه بدی میتونیم پسش بگیریم؟
نه دیگه. عرض کردم فامیل. الان پسر خاله بود دیگه. فامیل دیگه. به خیشاوند اگر چیزی رو هدیه دادیم نمیتونیم.
بله. حالا یه شوخی هم بکنیم، به قولی که دوستان گفت باجناق چطور؟ باجناق فامیل محسوب
نه میشه. نه ببینید، اون چی که از نظر شرعی ما میگیم خیشاوند فامیل، افرادی هستن که در نسب با ما مرتبطن. نسب یعنی چی؟
خونی دیگه.
بله بله. آها، یه نسب داریم یه سبب داریم. ببین مثلا فرض کنید برادر خانم من، برادر خانم من با من نسب نداره، به سبب ازدواج با هم فامیل شدیم، اینو میگیم ارحام سببی. اینا نه، اینا چیز نیست، اینا رحم حساب نمیشن. سله ارحام هم که میگیم شامل اینا نمیشه. ولی اونهایی که با هم رابطه خونی داریم، پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، دایی، خاله، عمه، بچه‌هاشون، اینا همشون.
آره.
اینا میشن ارحام ما، فامیل.
پس اگه هدیه به اینها دادیم نمیتونیم پسش بگیریم. اگه هدیه بهمون دادن استاد، پس و او طلب هدیه بکنه، پس دادنش آیا خوبه؟
نداره، اشکالی نداره. حالا اون پشیمان شده، درسته. فرضاً بر این بگیرید که اصلا این پسر خاله هم حق نداره بیاد بگیره. حالا ولی ما به خاطر اینکه دلش نشکنه چیز میگیم. ارزشی نداره بفهم.
بیا برو با. بیا بگیر و
بزرگواری. این خود اتفاقاً خودش بزرگواری کردنه.
آها.
اب نداره. بفهم.
خیلی خوب.
دلی بهش نبنده.
بله. البته ما ارادت داریم خدمت با جناقهای عزیز و بزرگوار، ولی خب دیگه این شکلیه دیگه، حکم شرعیه. سعیدی از خوزستان گفته که با عرض سلام، ذکر حمد و سوره رو چطور، علامت سوال، مثلا اگه ایاک نعبد و ایاک نستعین رو بد تلفظ کنیم میتونیم تکرار بکنیم؟ ذکر حمد و سوره رو میتونن تکرار کنن؟
اگر انسان، دو تا حالت داره، اگر انسان یقین داره که قسمتی از حمد و سوره رو درست نخونده، اینجا واجب است که همون تیکر دوباره برگرده دوباره بخونه. گزینه دوم، اگر انسان شک داره که اون قسمت حمد و سوره رو درست خونده یا نخونده، میتونه احتیاطاً اون تیکر رو دوباره بخونه، ولی به حد وسواس نرسه. هی دوباره برمیگرده، هی به حد وسواس نرسه. حالا گاهی صورت طبیعی و نرمالش، گاهی انسان به دلش نمیچسبه که حالا مثلا اون جمله ایاک نعبد مثلا درست گفتم نگفتم، با اینکه اصلا نیاز نیست دوباره شما بگی، چون شک کردی، شکت هم بی خوده. وقتی عبور کردی بهش میگیم قاعده تجاوز، یعنی عبور کردی دیگه به شکت اعتنا نکن، ولی حالا احتیاط هم میخوای دوباره بخونی عیب نداره، ولی به اندازه‌ای که به حد وسواس نرسه.
نرسه. بله. آیه وقت بود بعضی ها این مالک یوم الدین رو ملک یوم الدین هم میگن، تکلیف اون چیه؟ ما
دو تا قرائت داره، دو تا قرائت داره، هر دو قرائتش هم صحیحه، ولی چون فتوای آقایون این است که حمد و سوره رو به قرائت مشهور بخوانید، مالک یوم الدین قرائت مشهورشه، چون معمولا هم دیدید دیگه، منتها بعضی احتیاط میکنن میگه هر دو قرائت رو میخوام بخونم، ببین نداره، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، هر دوش هم بخواد بخونه اشکالی نداره.
اشکالی نداره. خب گفت رضا از آلمان پیامک فرستاده، گفته که سوال دارم، دندونهام سیم پیچی شدن، نمیتونم در نماز درست تلفظ بکنم، مثلا صمد رو نمیتونم تلفظ کنم، چیکار کنم؟
به همون مقداری که ایشون امکان تلفظ براش هست تلفظ بکنم کافیه، چه اشکالی نداره. بیش از قدرت که خدای متعال نمیخواد از کسی، تکلیف به اندازه قدرت.
آره. اصلا بعضیا لکنت زبون دارن، بعضی زبانشون پهن‌تره، یه نوع خاصه میگن اونا، چطور؟
اونا به همون مقداری که تمکن دارن، قدرت دارن، حمد و سوره رو به اون صورت میتونه، بهتر از این نمیتونه، یعنی آخر تلاششه دیگه، نهایت تلاششو کرده، همون مقداری که میتونه کافیه.
کافی. خب خانم علیزاده از آلمان هم سوال پرسیدن، گفتن دختری دارم 9 سال داره، فقط یه چشمشو میبیند، یه چشمشون بینایی داره، چشم دیگرشون نابیناست، گاهی وقتا با من که قهر میشم میگم کور هستی نمیبینی، آیا گناهی مرتکب میشم یا خیر؟
بگم گناهی مرتکب میشم مادر ناراحت میشه من الان بگم، ولی خب بله دیگه، خب نباید دل کسی رو بشکنیم دیگه، طبیعیه.
اونم دختر 9 ساله.
بله بله بله. البته اینم بگم آقای سوری، ما خودمون رو به جای مادر بگذاریم، اون وقت میفهمیم که برای مادرم چه سختی هایی هست، ما نمیتونیم الان درک بکنیم. من این رو واقعا اعتراف میکنم و اقرار میکنم، ما الان درک نمیتونیم بکنیم، ولی میخوام بگم با کمال اون صبوری که این مادر داره، با کمال اون تحملی که این مادر داره، ولی این کار رو انجام نده، یعنی این جمله رو نگه. خیلی مواظب به حرف هامون باشیم، دلی را نشکنیم،
ولی اینکه بچه‌مون باشه،
اینکه بچه
یا پدر و مادر باشه،
دل کسی رو
خب نشکنیم. موسوی از اصفهان پرسیده که با سلام، منزل مسکونی که در اون سکونت داریم خمس بهش تعلق میگیره و اینطور زمین زراعی اگه داشته باشیم؟
ببینید فرق میکنه، منزل مسکونی رو شما با چه پولی تهیه کردید، کی تهیه کردید. یه وقت هست یه انسانی، یه شخصی، یه مسلمانی مکلفی یه خونه ای رو با درآمد حاصل کارش تهیه کرده، بعدم نیاز نداشته، مونده، سال بهش خورده، خمس بهش تعلق گرفته، بعدها رفته توش نشسته، خب اونو باید خمسش بده. کم هم پیش میاد چنین چیزی. دیدید بعضی هم سوال میکنن، یه خونه ای بوده مازاد بر مصرفمون بوده، بعدم رفتیم توش نشستیم. اما نه، یه وقت است که منزل مسکونی که داریم توش میشینیم از اول با قرض و قوله و با مثلا حقوق و درآمد بین سال و اینها تهیه کردیم و تا تهیه هم کردیم رفتیم نشستیم. این دیگه جزء هزینه های جاری زندگی شما حساب میشه. اصطلاحاً میشه میگیم مؤونه. مؤونه با همزه است. مؤونه یعنی هزینه های معمول و جاری سالانه زندگی انسان. این دیگه خرج نداره، مثل فرش زیر پاتونه. خونه هم همینطور. این دیگه خمس نداره.
بله استاد.
زمین
آره.
چه زمین؟ چی؟
زمین زراعی.
زمین زراعی یعنی کشاورزن دیگه، دارن زراعت میکنن دیگه، درسته؟
برفرض
خب میشه ابزار کارش، زمین زراعی میشه ابزار کار. ابزار کار چقدر این خودش خیلی بحث داره. آخه این زمین زراعی که ابزار کاره، یه وقت است که فقط همین اندازه است که اینها از زمین زراعی خورد و خوراک خودشونو به دست میارن، یعنی یه کشتی میکنن و بعدم به اندازه خرج سالانه شون
رزق یومی
است، چیز اضافه ای نداره. این رو بسیاری از آقایون میفرمان خمس نداره. در هر صورت این رو حتما باید به فتوای مرجع تقلید خودشون مراجعه کنن، چون نفرمودن مقلد کی هستن.
ولی استاد بعضیا که مثلا 100 هکتار زمین دارن، اینا دیگه درآمدهای خیلی زیادی
بله،
دارن.
بله بله، مثلا خرج سالانه، مثال هستا، به ما ایراد نگیرن بگن دلار الان چند برابر شده، شما چی داریم؟ مثال داریم میزنیم. تو مثال فرض کنید کسی خرج سالانش مثلا 5 میلیونه خرج سالانش، ولی برداشتش از زمین به قول شما زمیناش انقدر ماشاءالله زیاد هست، برداشت از زمینش 200 میلیونه، خب این چرا خمس نده؟ ولی یه کسی که نه بابا 5 میلیون خرج سالانش، از این زمینش هم که کشت میکنه برداشتش فرض بفرمایید که تو سال 30 میلیون 40 میلیونه. اینو بعضی از آقایون میگن این ابزار کار، نه خود 30-40 میلیون، اون که خرج میشه، صحبت سر خود زمینه، اون زمینه که ابزار کار، خمس دارد یا ندارد. برای این آدم بعضی از آقایون میگن برای این آدمی که برداشت از زمینش کمتر از چه میدونم درآمد سالشه، نه برای این نداره. در هر صورت اینشون اگر اسم مرجعشون رو میفرمودن خب واضح‌تر میشه گفت، ولی مراجعه کنن به فتوای مرجع.
زکات چطور؟ زکات که اصلا داستانش،
زکات داستانش جداست، اون مال گندم است، اون مال جو اگر به حد نصاب با شرایط خاص خودش برسه.
آها اینجا دیگه استاد برفرض من یه هکتار زمین کشاورزی دارم، یا من حالا قرض و قله دارم، ورشکسته هم هستم، زکات باید بدم یا نه؟
بله، بحث زکات با خمس فرق میکنه. در خمس ممکنه کسی بگه که من از یه طرف الان یه مالی دارم، از یک طرفم بدهی دارم، چنین. اون بحث کسر و انکساره که گاهی میگیم که خیلی خب با هم باید تهاتر بکنن به اصطلاح. بعضی مواردش خمس نداره، ولی تو زکات، زکات مالک گندمه، گندم رو الان به حد نصاب رسیده، خرجاش البته کسب بکنه ها، مثلا اجاره کمباین داده، بذر داده، کارگر داده، اینا رو کسب بکنه. اونچه که براش میمونه اگر حد نصاب گندم و جو اینه که حدود 1000 کیلو 850 کیلو مثلا یک تن باشه، اون زکاتش رو بده.
خب گفتن که بله، چرا عقیقه رو نباید پدر و مادر خودشون بخورن؟ و دومی که قربانی حتما باید گوسفند نر باشه؟
عقیقه با قربانی فرق میکنه. حالا انشالله برسیم روز عید قربان، عرض میکنم مستحبه که انسان قربانی بکنه، روز عید قربان قربانی بکنه. قربانی در حد شرایط داره که عرض کردیم، یکی از اعمالی است که روز عید قربان در منا اون آقا یا خانم انجام میده، ولی قربانی که معمولا ماها میخوام انجام بدیم نه، شرایط خاص نداره، کسی نگفته حتما باید. گفته چی؟
گفتن که حتما باید گوسفند نر باشه، بز نمیشه.
نه نه نه، قربانی فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه، گوسفند باشه، بز باشه، ماده باشه، نر
گاو
باشه.
شطور،
گاو شطور که اصلا بهتره در قربانی، مستحبه، بهتره. بله، اما اینکه عقیقه رو فرمودن پدر و مادر نخوره، این از حکمت هایی است که واقعیتش اینه که ما نمیدونیم، ولی چون فرمودن در روایات هم آمده دیگه، اینا آمده. ما میپذیریم، ما فرمودن، ما رو چش قرار میدیم، ولی حکمتش رو ما نمیدونیم. چرا؟ چه حکمتی داره؟ چرا پدر و مادر نخورن؟ این حکمت شما نمیدونیم.
استاد توی عقیقه ما پرندم میتونیم زهر؟
نه نه، اون میشه اون وقت عرض میشود که من یه چیزی عرض بکنم، با اینکه حالا فرصت هم نیست خیلی سریع عرض بکنم. یعنی در روایات داریم که بعضی چیزها بلا رو دور میکنه. یکیش اطعام طعام خیلی هم خوبه. سفره بندازید آقا، فامیل سور بدید، آقای سوری.
بله،
سور بدید. همین سور
امروز هم که قرار سور بدیم،
با سور، با سین
بستنی قرار به دوستان بدیم. علتش حالا بمون،
اون اطعام طعامه. سفره داشته باشید خیلی هم خوبه، کس داشته باشه. یکی هم اراقت و دم، یعنی اینکه خون حیوانی را بریزید، اینم دفع بلا میکنه. اون که میگه خون حیوانی را بریزید، حتی خون حیوان یعنی یه مرغ را اب نداره، لازم نیست گوسفند باشه. ولی عقیقه نه، عقیقه باید گوسفند باشه، اون فرق میکنه. عقیقه نمیشه پرنده شما قربانی بکنید. و یکی هم قربانی روز عید قربانه، اونم پرنده نمیشه. اون قربانی روز عید قربانم که میگن مستحبه، ولی اون که چند نفر با هم شریک بشن، مثلا گرونه 10 نفر با هم دیگه، اونم نه، اونم یا گوسفند یا بز، اینها پرنده نمیشه.
خب گفتن این گوسفندی که برای عقیقه میخوایم ذبح کنیم چند ماهه باشه؟ سن و سالش
هیچ شرایطی نداره، اینجا فرق نمیکنه.
یعنی یه بچه گوسفند هم
بله بله،
یه بره رو
بله بله هم میشه. بله،
ولی بره گناه داره، آخر سر بره رو نبرید. خب خانم علیزاده از آلمان باز هم شما پیامک دادید، دستتون درد نکنه. گفتن که وقتی نماز میخونم اصلا نیتم نمیاد، چیکار بکنم؟
اصلا همین که رو به قبله میره به ایست نماز بخونم، نیت اومدنی نیست.
اینو نشنیده بوده، این جدید بود.
بله، این وسواسه و انسان اذیت میکنه، میدونید خیلی انسان اذیت میشه. نیتم نمیاد معناش اینه که هر چی مقدر نماز بخونم میگه نشد نشد. نه، همین که شما رفتید رو به قبله، برای چی رفتید وایسادید؟ خب چرا مثلا ساعت 11 نمیرید رو به قبله وایسی؟ چرا وقتی اذان و گفتن وضو گرفتی رفتی رو به قبله وایسادی؟ برای چی؟ میخوام خب نماز بخونم. چه نمازی میخوای بخونی؟ میخوام خب معلومه نماز ظهر میخوام بخونم. برای کی میخوای بخونی خدا؟ این همین نیته. نیت یعنی همین که اراده کردید، تصمیم گرفتید نماز ظهر بخونید برای خدا، این نیت. هم برو وایس رو به قبله و الله اکبر شروع کن نماز.
استاد گاهی وقتا آدم نماز که میخونه حالا حس حال داره واقعا اون معنویت برای خدا، طاعت و بندگی اون هست. گاهی وقتا آدم حس میکنه حالا یه برنامه روتینی شده، عادت شده، دوست داره نمازش رو باز تکرار بکنه. اینجا چطور؟
دیگه رفتی به نیت نداره، نیت داشته دیگه، برای چی نماز رو خونده؟
یعنی فکر میکنه که نیتش صاف و صادق نبوده،
ریا داشته، ریا بوده، یعنی برای خود نمایی بوده که نبود. اگه ریا باشه که باطله، ولی اگر واقعا قربتن الله برای خدا خونده، دیگه تکرار نماز معنایی نداره.
خب خب گفتن که حالا در آخر هست من سوال رو بپرسم. لطفاً با سلام به استاد وحید پور، لطفاً بفرمایید احکامی که از شبکه ولایت پخش میشه و جواب سوالات مردم رو میدید، نظرات کل فقها و مراجع تقلید هست یا نظر خود شماست؟ از اهواز پیام میدم، شمیلی. حالا اگه درست،
ما که هیچ وقت نظر خودمون رو نمیگیم، ما کی هستیم که نظر خودمون رو بگیم؟ ما ناقلیم، فتاوا رو نقل میکنیم. بنده در حدی نیستم که بخوام خودم تو فقه نظر بدم و یا نظر خودم رو اعلام بکنم. نه، اون چرا که ما در شبکه جهانی ولایت یا سایر جاها فرق نمیکنه، برنامه‌های مختلفی که ما داریم تو رسانه یا تو حرم یا جاهای دیگه، معمولا اگر شخص اسم مرجع تقلیدش رو بگه، خب فتوای خاصی داشته باشه، همون رو میگیم. اگر اسم رو نگه، فتوای مشهور فقها رو میگیم. مگر مسائلی دیدید، مثلا مسئله از زمین بود،
آره، زمین زرایی.
عرض کردیم اینجا، عرض کردیم که شما به فتوای مرجع تقلید خودتون برید مراجعه بکنید، چون گاهی تفاوت فتوا وجود داره، اونجا حتما ما متذکر میشیم.
بله، خیلی خب. لحظه خداحافظی رسیده، ولی یه کوچولو استاد، خیلی کوتاه، بعضیا دوست دارن که مثل شما مسلط به احکام بشن، چیکار بکنن؟
کار میخواد، کاری نیکو کردن است، پر کردن است، کار میخواد، تجربه میخواد، ممارست میخواد، باید دائم در هر صورت این چیزی نیست که ما از عموم مردم توقع داشته باشیم. ما این توقع رو از کارشناسان، از آیون فضلا و طلاب و اینها داریم.
آها بله. خب خیلی ممنونم به خاطر همراهی شما مردم عزیز و استاد وحید پور گرامی. استاد دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
خیلی لطف کردید.
ممنونم از شما، از همه بینندگان خوبمون، از دوستان شبکه.
سپاسگزارم. دست شما هم درد نکنه. میدونید که زمزم احکام روزهای زوج ساعت 7 تا 8 غروب یا حالا شب پخش میشه و در خدمتتون هستیم. شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، عمری باشه دوشنبه هم خواهیم بود. خیلی مخلصیم. سالم باشید و خدا حافظ. اللهم صل